بشه.
خدا
سلام علیکم جمیعا و رحمت الله.
علیکم السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا طبيب قلوبنا وشفيع نفوسنا وحبيب إله العالمين أبا القاسم محمد
صلى الله محمد وآل محمد
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرزين. فبعد قال علي عليه السلام انه قال ايها الناس ان احق الناس بهذا الامر اقواهم عليه واعلمهم بامر الله. عرض ارادت و عرض صبح بخیر محضر دوستان عزیز و تقدیر و تشکر از همه عزیزان و بزرگواران، استاد عزیز حاجی علی پور و دوستان عزیزی که محبت کردند امروز بنده را دعوت کردند در جمع با صفا و صمیمی شما عزیزان چند دقیقه مزاحم شما بشیم، مصدی اوقات شریف شما بشیم. انشاءالله که مطالبی که خدمتتون تقدیم خواهد شد مطالب مفید و قابل استفاده ای باشه تا انشاءالله مدیون وقت شریف شما نباشه. انشاءالله در یه همچه روزی جمعه ای چشمانمون منور به قدوم مبارک حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه شریف بشه و پای منبر ایشون دستورات و فرامین ایشون را اخذ کنیم و در رکابیشون انجام وظیفه و ادای تشریف کنیم. خب موضوعی که من امروز راجع به اون خدمت شما به مقداری توضیح میدم و بحث میکنیم، خب همه شما مستحضرید بحث انتخابات و در واقع جهاد مشارکت که بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری و توضیحاتی که حضرت آقا چند ماه راجع به بحث انتخابات مطرح میکنن و از فرمایشاتیشون استفاده میشه که بالاخره امروز وظیفه اصلی همه ما ایجاد یک جهاد برای مشارکت مردم و شرکت در این جهاد مشارکت به انهای مختلف، یعنی از فرمایشات حضرت آقا استفاده میشه که همه ما حتی اون خانمهای خانه‌دار به تعبیر مقام معظم رهبری اونها هم مخاطب مقام معظم رهبری هستن در ارتباط با جهاد مشارکت، مشارکت مردم در یک امر سیاسی بسیار مهم و تاثیرگذار. من خیلی تیتروار مطالبی را خدمتتون عرض می‌کنم. البته بعضی از مطالب تکراری هست ولی خب به هر حال خیلی از مسائل تکراری خالی از استفاده و فایده نیست. مقام معظم رهبری یک بحثی را مطرح فرمودن اون اوائل چند ماه پیش که بحث انتخابات مطرح می شد، انتخابات مطلوب و راهبردهایی که حضرت آقا در ارتباط با انتخابات مطرح کردن چند موضوع مورد توجه بود. از جمله اون موضوعات که خیلی آقا در این ارتباط صحبت کردن و هنوزم دارن صحبت میکنن بحث برگزاری یک انتخابات پرشور با مشارکت فراگیر عمومی و همگانی. مهمترین ملاحظه حضرت آقا در ارتباط با بحث انتخابات همین نکته است که حتی فرمودن که این بحث مشارکت در انتخابات مهمتر از انتخاب اسلحه، اصلا اون هم مهمه، انتخاب اسلح گزینی به هر حال یک بحث مهمی هست، یعنی تکمیل در واقع مردم سالاری دینی و تحقق مردم سالاری دینی گزینش فرد صالح و شایسته است، ولی با همه اهمیتی که صالح گزینی و انتخاب اسلح داره، ولی با این همه حضرت آقا فرمودن که مشارکت گسترده مردم خیلی مهمتر از در واقع انتخاب اسلحه هست. لذا مهمترین ملاحظه حضرت آقا اینه و فرمودن که در درجه اول مشارکت بالا خیلی مهمه و مد نظر مشارکت حداکثری و حضور گسترده مردم پای صندوق‌های رأی این اولین و مهمترین بحثی است که مقام معظم رهبری فرمودن. لذا همه نیروهای علاقمند به حضرت آقا یک جهادی باید راه بیندازن و تقریبا راه افتاده به نام جهاد مشارکت در انتخابات و شرکت در این جهاد به نظر میاد که خیلی مهمه و مشارکت در این جهاد خیلی مهمه. از شود خدمت شما که ایشون فرمودن من بارها گفتم که اصل حضور مردم در انتخابات حتی از انتخاب اسلحه هم مهمتره، لذا در نگاه مقام معظم رهبری حضور گسترده مردم رمز بقا و دوام انقلاب اسلامی است. یعنی قدرت‌های اقتصادی، قدرت‌های صنعتی، قدرت‌های نظامی، امنیتی، اینا همه مهمه، ولی مهمترین و تأثیرگذارترین قدرت برای یک نظام سیاسی اون میزان حمایت و مشارکت مردم هست. یعنی به هر مقدار و میزانی که حمایت مردم، مشارکت مردم، پشتیبانی مردم از یک نظام سیاسی وسیع باشه، گسترده باشه، عمیق باشه، به همون میزان اون نظام سیاسی قوی است. یعنی این قدرت، این مؤلفه قدرت از همه مؤلفه‌های قدرت تأثیرش بیشتره. لذا از منظر مقام معظم رهبری رمز بقا و تداوم انقلاب اسلامی حضور گسترده مردم، به خاطر اینکه بالاخره اصلا نظام جمهوری اسلامی متکی بر رأی مردم و متکی بر حمایت مردم، پشتیبانی مردم و مردم سالاری دینی که امام مطرح کردن یک شعار تبلیغاتی و تشریفاتی نبود، مثل خیلی ها که شعار حمایت از مردم میدن ولی شعارشون معمولا تشریفاتی هست، به دنبال تأمین منافع حزبی و گروهی و منافع خودشونه، ولی اون که امام فرمودن اون یک واقعیت بود و از بد و شکلگیری انقلاب اسلامی، رفراندوم هایی که برگزار شد، انتخابات هایی که برگزار شد، این عملا نشان داد که امام حقیقتا به نظر مردم و به خواست مردم اعتماد دارن و اعتقاد دارن و واقعا مردم سالاری دینی از منظر حضرت امام یک واقعیت و یک شعار تبلیغاتی و تشریفاتی نیست. از شود خدمت شما که حضرت آقا در ارتباط با مشارکت مردم به معجزه مشارکت تعبیر میکنن، یعنی معجزه، یعنی واقعا معجزه میکنه مشارکت، حقیقتا معجزه میکنه، مخصوصا که این انتخابات بالاخره بعد از اون قضایای اون خانم مهسا امینی و اون اختشاشی که ایجاد کردند و بعد خسارتهایی که وارد کردند و هنوزم آثار اون فتنه هست که خیلی مهمه این انتخاب. نکته دیگری که آقا خیلی روش تاکید دارم به عنوان راهبرد انتخاباتی، انتخابات آرام و امنه که به هر حال حفظ امنیت و ثبات و آرامش انتخابات یکی از دغدغه‌های مهم مقام معظم رهبری است که بارها به این نکته ایشون تاکید کردن و همواره در رهنمودهای خودشون این مسئله را مطرح کردن و از منظر ایشون انتخابات باید مظهر وحدت و مظهر انسجام ملی باشه. لازمه و نشانه این انسجام ملی بودن یک انتخابات آرام و یک انتخابات امن، امنیت در انتخابات خیلی مهم. باز در این ارتباط از اتاقا مطالب زیادی فرمودن که من حالا میگذرم تیتوار خام خدمتتون عرض کنم، به اون نکته اصلی ما برسیم. نکته دیگری که از اتاقا فرمودن به عنوان یکی از دغدغه های مهم ایشون هست، انتخابات سالم و بی‌شائبه، انتخاباتی که به هر حال سالم باشه و ایشون رأی مردم را امانت می‌دانند. فرمودن که رأی مردم امانته و حق الناس. خب اینو باید دیگه وقتی امانت شد، حق الناس شد، با انتخابات باید سالم باشه، هیچ گونه تقلبی، هیچ گونه تخلفی، هیچ گونه شائبه‌ای در این انتخابات نباشه. انتخابات معیار سنجی است که وقتی ارزشمند است که منعکس کننده در واقع نظر مردم و رأی مردم باشه. لذا همواره بر سلامت انتخابات حضرت آقا تاکید دارن و با تعبیرهای حق الناس و امانت مردم ما مواجه هستیم. برای فهم بهتر ابعاد حق الناس بودن انتخابات، بالاخره باید به این نکته توجه بشه که بخشها و بازیگران و متعدد انتخابات در فرایند انتخابات باید این نکته را مد نظر داشته باشند که به هر حال انتخابات به صورت سالم و بدون هیچ گونه شائبه برگزار بشه. مخصوصا مجریان انتخابات، وزارت کشور، عرضم به خدمت شما که شورای نگهبان، البته اینها نیست بلکه احزاب و گروه ها و جریان های مختلف و بازیگرانی که در انتخابات ایفای نقش می کنن و اینها هم رسانه ها، اینها هم نسبت به این بحث باید توجه بکنن که از اتفاق بارها و بارها اینو تاکید کردن. نکته بعدی، دغدغه دیگر مقام معظم رهبری، انتخاباتی باید در چارچوب قانون برگزار بشه، یعنی برای همه هم برگزار کنندگان، متولیان انتخابات، هم برای نامزدهای انتخاباتی، طرفداران اونها، خیلی قانون معیار و ملاک باشه. اگر قانون مورد توجه همه باشه، خب مطمئنن اون مسائل و مشکلاتی که در سال 88 ایجاد شد به وجود نمی اومد. ایشون خطاب به اعضای شورای نگهبان می‌فرمایند که از هر گونه تأثیرپذیری از سلایق و مذاق‌ها بالاخره باید شما برحذر باشید. فرمودن همانطور که همیشه گفتم، در امر نظارت باید قانون و موازین ملاک و معیار باشه، نه سلیقه‌ها. و در تعبیرش اینه که یه وقت انسان خودش تشخیص دهد که اگر این فرد در مجلس نباشد برای مجلس خسارتی است، یا این فرد در مجلس باشد برای مجلس خسارتی است، خودش تشخیص بده، بر اساس تشخیص خودش عمل کنه. این حضرت آقا قبول ندارن، میگن این کار درستی نیست، باید قانون مورد توجه باشه. پنجمین نکته، خیلی سریع من رد میشم، انتخابات رقابتی. آقا فرمودن که به هر حال یکی از شاخصهای انتخابات شایسته نظام اسلامی اینه که رقابتی باشه. این تکثر و تعدد نامزدهای انتخاباتی و اینکه مردم حق انتخاب و گزینش داشته باشن رای دهندگان، خب این یک مسئله است که مورد تاکید حضرت آقاست و همیشه به اهمیت رقابتی بودن ایشون تاکید داشتن و توصیه فرمودن که این بحث مورد توجه باشه. فرمودن یکی از شروط باشکوه برگزار شدن انتخابات وجود تکثر و رقابت بودنه. لذا فرمودن آن کسانی که نظام، اسلام، قانون اساسی و امام را قبول دارن باید به میدان رقابت بیارن، منتها رقابت سالم، نه رقابت لجوجانه و عنادآمیز. نکته دیگر که حضرت آقا فرمودن به عنوان راهبرد انتخابات و شرایط انتخابات مطلوب، انتخابات اخلاقی یکی دیگر از شاخص‌های مورد تأکیدیشون اینه که توجه به سلامت رقابت‌های انتخاباتی، به هر حال پرهیز از دروغ و تهمت و افترا و تخریب و سیاه‌نمایی و بزرگ‌نمایی مشکلات و این بحث‌ها به هر حال به هیچ وجه اخلاقی نیست. ایشون در دیدار دستندرکاران برگزاری انتخابات ضمن تأکید بر رعایت اخلاق، آن را شرط سلامت انتخابات ایشون فرمودن. فرمودن که نامزدهای انتخابات به یکدیگر اهانت نکنن. خب جناب عالی نامزد هستید، معتقدی که آدم صالحی هستید، آدم برجسته‌ای هستید، بسیار خوب، از خودتون هر چی می‌خواهید تعریف کنید، اما به رقیبتان اهانت نکنید، به رقیبتان تهمت نزنید، از رقیبتان هم غیبت نکنید. اینم یک نکته دیگری است که حضرت آقا فرمودن. و آخرین بحثی که در ارتباط با انتخابات مطلوب از منظر مقام معظم رهبری مطرح کرد، انتخاباتی شایسته سالار، یعنی نتیجه انتخابات انتخاب آدم‌های شایسته، صالح و توانمند و به درد بخوره. این باید نتیجه انتخابات باشه. مشارکت خیلی مهمه، ولی نتیجه هم بالاخره باید این باشه که انتخابات نتیجهش انتخاب صالحان، اصلحان، شایستگان باشه و اینها بر مسند قدرت تکشی بزن. این مسئله رمز تعالی و ارتقای نظام اسلامی است از منظر مقام معظم رهبری، و در تمامی انتخابات حضرت آقا به این بحث تاکید داشتن و در یکی از بحث‌هاشون فرمودن آن چیزی که در مورد انتخابات خواسته ملت، فکر ماست، آرزوی ماست، این چند چیز است. دیگر این که از خدا بخواهیم و خودمون هم چشمامون رو باز کنیم، کاری کنیم که نتیجه انتخابات یک گزینش خوب و همراه با صلاح و صرفه انقلاب و کشور باشد. این نکته ایست که مقام معظم رهبری نسبت به این تأکید دارد. بحث دیگری که خیلی خلاصه‌وار من عرض کنم، راهبرد دشمنان در ارتباط با انتخابات چیه؟ خب دشمن به دنبال چیست؟ دو سه تا نکته باز شنیدید، ولی من باب تأکید خدمتتون عرض میکنم. اولین و مهمترین راهبردی که دشمنان اسلام چند ماهیست روی این قضیه خیلی دارن تبلیغ میکنن، راهبرد کاهش مشارکته. البته خب اینا در اصل میخوان انتخابات تعطیل بشه، ولی این شدنی نیست، چون در شرایط بسیار بسیار بحرانی و سختی که این کشور باش مواجه بوده، انتخابات یک روز هم تعطیل نشده، تأخیر نشده. اینو میدونن که امکان پذیر نیست تعطیلی انتخابات، منتها تخریب انتخابات و کاهش مشارکت این راهبرد اصلی شونه. بدون شک کاهش مشارکت و ایجاد بیمیلی و بیرغبتی در مردم برای حضور های صندوق های رأی، این مهمترین راهبرد اونهاست در ارتباط با انتخابات اسفند 11 اسفند. خب از سه طریقی، از طریق تحریم انتخابات چه از شدم موفق نمیشم، سیاه نمایی و بزرگ نمایی مشکلات کشور و الغای بن‌بست و ناامیدسازی مردم، این یکی از راه هاست. مشکلات کشور را زیر ذره‌بین میذارن، بزرگ نمایی میکنن و مردم را ناامید میکنن، مایوس میکنن که خب این انتخابات هیچ فایده ای نداره و دردی از مشکلات شما حل نمیکنه، دوا نمیکنه. خب اگر واقعا انتخابات فایده ای نداره چرا اینقدر تاکید میکنن شرکت نه؟ حتما خب تاثیر داره دیگه، ولی تاثیر نداشت اینقدر تاکید نمیکرد. نکته بعدی، ایجاد ناامسازی، باز این یکی دیگر از حربه های ایناست در ارتباط با کاهش انتخابات. تمایل دارن به هر حال عرضم به خدمت شما که انتخابات را ناامن کنند و بخشی از عرض کنم خدمت شما که جامعه را نسبت به حضور در پای صندوق رای دچار تردید کنند، دچار شک کنند و لازمه این هم بالاخره امنیت و آرامش جامعه را به هم زدن هست. راهبرد دیگرشون بی‌اعتماد سازی است. حالا اینا را من در ادامه بالاخره با این راهبردها چگونه میشه مقابله کرد در اون جهاد مشارکت، اینا را خدمتتون عرض میکنم. بی‌اعتماد سازی یکی دیگر از سیاست های دشمن زیر سوال بردن انتخاباته. و انتخابات تقلب خواهد شد، مهندسی شده هست. عرض کنم خدمت شما که ناظران و مجریان افراد خود حکومت هستند و افراد مثلا خودشون رو از صندوق در میارن. با این بحث ها تلاش برای غیر اخلاقی شدن رقابت های انتخاباتی، اینا همه در راستای بی‌اعتماد سازی انجام میشه. راهبرد سومشون ناکارآمد سازی است. در مواجهه با انتخابات ناکارآمد کردن اون به هر حال یک بحث مهمی است که اینها دارن پیگیری میکنن. اولین قدم در این ارتباط ایجاد اختلال شناختی اذهان عمومی در تشخیص اسلحه است. خب اینا خیلی تلاش میکنن که آدمایی که طرفدار غربند و طرفدار خودشون هستن، اینا را وقتی دیگه از تحریم و تخریب نتیجه نگرفتن، اینها بیان وسط کار و اینا به اینا مردم رأی بدن. و همچنین تبدیل انتخابات به عامل واگرایی و چنددستگی. از کردیم انتخابات از صاحب فرمودن که عامل وحدت، انسجام ملی، اتحاد ملی در سایه مشارکت مردم در انتخاباته. دشمن به شدت تلاش میکنه که به هر حال این فرصت را تبدیل به تهدید کنه و همیشه هم به دنبال این بودن و حضرت آقا فرمودن که یک فرصت بی‌نظیر و یک آبروی بین المللی که مردم خلق کرده بودند در جریان انتخابات سال 88، این آبروی بین المللی را بالاخره مخدوش کردند. اینا خیلی تلاش میکنن که این اتفاق، عرضم به خدمت شما، که دوباره بیفته. خب این هم در ارتباط با بحث راهبردهای دشمن. یک بحث بسیار کوتاه به صورت تیتروار هم راجع به راه برد جریان اصلاح طلب. خب اینا به دنبال چی هستن، راه بردشون چیه و چگونه میخوان این راه بردهاشون رو عملیاتی کنن، راجع به این هم یک توضیح مختصری، البته راجع به اصول جرایان هم میخواستم صحبت کنم، عرضم به خدمت شما که منتهادیه شاید به اون نرسیم، حداقل این اصلاح طلب ها را من یه توضیحی بدم. عرضم به خدمت شما که که صلوات این آیت بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
مستحضرید به هر حال الان در عرصه انتخابات بازیگران تاثیرگذار فراوانی ما داریم. یکی از اون بازیگران تاثیرگذار جریان اصولگرا و تشکل‌های منتسب به جریان اصولگراست و یکی دیگر از اون جریان‌ها ازم به خدمت شما جریان اصلاح طلب و در واقع اون تشکل‌ها و اون مجموعه‌هایی که به نوعی به این جریان وصل هستند و با اینا مرتبطن. اینها عرضم به خدمت شما که چند راهبرد را اینا دارن پیگیری میکنن که من خیلی خلاصه‌وار به اونها اشاره میکنم. اولین راهبرد اینها عرضم به خدمت شما که بحث قهر و تحریم انتخابات. البته اون شاخه افراطی جریان اصلاح طلب اینها سیاست خانه و خیابان را مطرح میکنند، یعنی خانه یعنی تحریم انتخابات و خیابان هم اختشاش و از کنم خدمت شما که تخریب و بعد شورش و این بحث ها. عرضم به خدمت شما که اون جریانی که عمدتاً همسو با جریان برانداز و ضد انقلاب هست برای مواجهه با انتخابات، اولا اینا مطرح میکنن که جامعه دیگر اعتباری به تغییر از طریق صندوق رأی ندارد، بذار شرکت در انتخابات فایده ندارد. ثانیا حاکمیت و نظام سیاسی زمینه‌ای برای حضور اصلاح طلبان هموار نمیکند، همه چهره های شاخص را رد میکند. سالس هم مشارکت رو یک کار مثلا بیهوده می دانن و معطوف به نتیجه نمی دانن و معتقدن که بالاخره این انتخابات نیست. البته به نظر اونها ها مثلا این انتصاباته. عرض کنم خدمت شما که نهضت آزادی، آدم های مانند توسلی و عرض کنم خدمت شما که بعضی از جریان‌هایی که در این ارتباط فعال هستند، بعد اینها خیلی تلاش می‌کنند که بالاخره این بحث مشارکت، عدم مشارکت و بحث خانه و خیابان را پیگیری بکنند و اهداف اینها همینه که به هر حال اینها معتقدن که بالاخره سیاست تحریم انتخابات به نوعی فشار برای نظام جمهوری است و معتقدن با کاهش مشارکت فضا برای تغییرات بنیادین در کشور فراهم میشه. لذا اینو عرض کنم خدمت شما چه پیگیری میکنم. پرچمدار این جریان تحریم انتخابات هم حزب اتحاد ملت که اینا در ماه‌های اخیر فعالیت‌هایی داشتن، مجمع روحانیون مبارز از جمله اینها هستند، حزب مردم سالاری، حزب اعتماد ملی، اینا به نوعی البته مثل اون قبلی‌ها خیلی تون نیستن و اینا به اصطلاح بیمیل نیستن که انتخابات تحریم بشه. راهبرد دیگرشون مشارکت، در واقع عبور از دوگانه خانه و خیابان هست. یه تعدادی از اصلاح طلبان اینا بر حال یه طیفی هستن که نسبت به انتخابات در واقع اینها بحث تحریم را دنبال نمی کنن و علاقمندن که در انتخابات مشارکت داشته باشن و اون طیفی که جامعه اعتدالیون مطرح هست، اینها این در واقع اردوگاه را تشکیل میدن. احزابی چون کارگزاران سازندگی، اعتدال توسعه، ندای ایرانیان، اینها از جمله احزابی هستن که از اصلاح طلبان تمایل دارن در انتخابات مشارکت بکنن و معتقدن که بالاخره در میانه دو ایده تحریم و اختشاش بالاخره یک ایده دیگری و دیدگاه سومی هست که حضور در پای صندوق رأی، و معتقدن که تنها راه حل مشکل کشور اینه که بالاخره ما مشارکت کنیم. آقای روحانی هم بالاخره با همین ایده مشارکت کرد، حتی بعد از رد صلاحیت هم به نوعی این مشارکت در انتخابات رو رد نکرد، گفت که با اینکه منو تایید صلاحیت نکردن ولی باز معتقدم که بالاخره از طریق مشارکت. اهدافی که اینا دنبال میکنن تحقق مجلس اصلاح طلب هست، تلاش برای یک دوره کردن رئیس جمهور هست، تلاش میکنن که بالاخره دوره بعدی آقای رئیسی رأی نیاره، تلاش برای کسب محبوبیت و تقویت پایگاه اجتماعی هست. بعد اینها به هر حال تو این زمینه به شدت فعال هستند، تلاش میکنند و به نظر میاد که انسجام اینها، اتحاد اینها خیلی بیشتر و محکمتر از جریان اصولگراست. اون جریانهای اصولگرا خیلی متشددند و اختلافات زیادی دارند و متاسفانه الان در داخل خود استان هم 3-4 تا جریان اصولگرایی لیسته های مختلفی دادن، هرچند بالاخره 2-3 نفری در میان اون لیسته های مختلفی چی دادن مشترک هم، ولی خب قطعا اونا یه لیست خواهند داد، اونا در انتخابات لیست واحدی خواهند داد و انسجام اونها به نظر میاد که بیشتر از انسجام جریان اصولگرا باشه. خب پرسش اصلی اینه که چگونه میتوان مردم را به مشارکت دعوت کرد به گونه این که بالاخره اجابت کنند و در انتخابات شرکت کنند. پاسخ اجمالی از راه‌های مختلف میشه این کار انجام داد، مخصوصا از طریق گفتگوی چهره به چهره. حالا راجع به این میخوام یه مقداری صحبت کنیم که این گفتگوی چهره به چهره با رویکرد اقناسازی چگونه باید انجام بشه. مخاطبینی که ما در ارتباط با انتخابات میتونیم با اونها مواجه بشیم، یک اقوام و آشنایان هستن، دو همکاران و همکلاسی ها و هم دانشگاهی ها هستن، سه همسایه ها و هم محلی ها و هم شهری ها و هم روستایی ها هستن، چهار همرزمان و دوستان قدیمی هستند، پنج افراد مثلا رهگذر در خیابان، در مترو، در قطار، در اتوبوس، در فرودگاه هستند، شش کسانی که در مسجد هستند، مثلا در زیارتگاه ها هستند. خب اینا مخاطبینی هستند که ما میتونیم با اینها مواجه بشیم. خب این مخاطبین را به چند دسته میشه تقسیم کرد؟ دقت بفرمایید. خب یه عده هستن که میگویم ما به طور قطع در انتخابات شرکت کنیم، خب هیچ، اینا دیگه شرکت میکنن، کاری با اینا نداره. یه عده میگویم، گروه دوم، احتمالاً ما در انتخابات شرکت کنیم. یه عده میگویم احتمالاً در انتخابات شرکت نکنیم یا تصمیم نگرفتیم. گروه چهارم هم میگن که ما قطعا در انتخابات شرکت نمیکنیم. بس کدن؟ چهار گروه. یه گروه میگن 100% شرکت میکنیم، یه گروه میگن 100% شرکت نمیکنیم، این وسط دو تا گروه هستن، احتمالاً شرکت کنیم، تصمیم نگرفتیم یا شرکت نمیکنیم. این گروه دوم و سوم حدود 40-55% جامعه را تشکیل میدن، یعنی اکثریت جامعه. همه میگن این قشر خاکستر، اون کسایی هستن که میگن تصمیم نگرفتیم یا احتمالاً شرکت کنیم، احتمالاً شرکت نکنیم. اینا حدود 40-50% در واقع جامعه هستن که اینا را میشه از طریق گفتگوی چهره به چهره با راهبرد اقناسازی با اینها مواجه شد و اون جهاد مشارکتش از اتفاق تأکید دارن، اون جهاد مشارکت را پیگیری کرد. خب گام های اصلی که برای این مشارکت آفرینی باید برداشته بشه، یک، اولا شناسایی مخاطبین است. هر کدوم از ما مخاطب داریم دیگه، دوست داریم، همسایه داریم، فامیل داریم، هم کلاسی داریم، هم مسجدی داریم، تو خیابون بالاخره با مردم، همه ما مخاطب داریم. نکته اول اینه که خب ما این مخاطبمون رو بالاخره بشناسیم. شناسایی اولیه مخاطبینی که در دسترس ما هستن، در کنار ما هستن، ما باشون مثلا ارتباط داریم، حشو نش داریم. دومین گام وضعیت شناسی مخاطبین از جهت مشارکت. خب وضعیتشو به اصطلاح به دست بیاریم که این از کدوم گروه هست، از همون گروه دوم و سوم هست یا از اون گروه های اول و چهارم هست. بعد گام چهارم هم گام سوم هم بالاخره گفتگوی چهره به چهره با مخاطب متناسب با وضعیت. عرضم به خدمت شما که توصیه های راهبردی که برای گفتگوی اثر بخش دارند اینه که انتخاب مخاطبین برخوردار از موقعیت اجتماعی خیلی مهمه. اونایی که بالاخره مخاطبینی که از موقعیت اجتماعی، برخورد عاطفی و مبتنی بر سعه صد و با حوصله و گوش دادن به حرفای اونها، اینم یک نکته دیگرش. ناراحت نشدن، آشفته نشدن. عرضم به خدمت شما که حرفها و مواضع تند در ارتباط با اون مخاطب نگرفتن که ناراضی بشه و بدبین بشه. چهارمین توصیه، تلاش صادقانه برای همراه سازی مخاطب. این خیلی مهمه، از طریق برخورد عاطفی و منطقی و با استدلال‌های اقناعی و باورپذیر و نهایتاً در صورت امکان تلاش برای کمک به حل مشکل. طرف ممکنه که بالاخره مشکلی داشته باشه، خب آدم اگر بتونه مشکلش حل کنه خوبه. از کنم خدمت شما که خب حالا وضعیت مخاطب را ما شناختیم، معتقد و اهل رأی دادن هست که گفتیم، این به هر حال متقاعد سازی او برای شرکت در جهاد و مشارکت. یه مخاطبی هست میگه آقا من 100% رأی میدم، این که میگه من 100% رأی میدم باید اینو ما متقاعد کنیم آقا الان جهاد مشارکت آفرینی هست، شما که خودتون میخواید شرکت کنید 100% هم شرکت میکنید، کمک بکنید دیگران هم بیان پای کار. این مخاطب. بعد دوم اون کسی که میگه به دلایلی نمیخواد رأی بده، میگه آقا من رأی نمیدم، حالا آماده نیست برای ده. تلاش برای فهم درست از دلیل رأی نادن. خب این برای چی نمیخواد رأی بده؟ دلایلش چیه؟ ممکنه دلایلش اینا باشن: یک، نداشتن آگاهی لازم، واقعا بالاخره اون ضرورت و اهمیت مشارکت و نقش مشارکت براش روشن نیست، آگاهی نداره، شناخت نداره. خب مشارکت نکردن به خاطر بی‌اعتمادی به نظامه، به خاطر بی‌اعتمادی به مسئولینه. سه، رأی ندادن به خاطر نارضایتی از شرایطه، مشکل معیشتی داره، اقتصادی داره. مشارکت نکردن به خاطر ناتوانی جسمیه، مشکل جسمی داره، نمیتونه بره پای صندوق رأی. خب این چهار مورد مشکلی که در مخاطبی که آماده نیست برای رأی دادن، راهبردهای اصلی متقاعد سازی به صورت چهره به چهره میگن این گونه باید باشه. اون گروه اول که آگاه نیست، اینو باید بالاخره آگاه سازی کرد. اونی که بی اعتماد، اعتماد سازی ایجاد کرد. اونی که ناراضی، رضایتمندی. اونی که کمک جسمی، مشکل جسمی داره، کمک کرد. خب حالا چجوری؟ بله، در ارتباط با آگاه سازی از طریق تشریح اهمیت انتخابات، که واقعا ما جایگاه مجلس، جایگاه مجلس خبرگان در نظام تصمیم گیری کشور میتونیم براش توضیح بدیم، ابعاد شرعی و عملی ضرورت شرکت در انتخابات رو میتونیم براش توضیح بدیم، که بالاخره بزرگان مطرح میکنن که شرکت در انتخابات تکلیفه، ضمن اینکه حق تکلیفه، یعنی مثل نماز خوندنه، مثل روزه گرفتنه. وقتی تکلیف شد یک آدم معتقد و متدین فهمید که شرکت در انتخابات تکلیفه، خب قطعا. عرض کنم خدمت شما که شرح اهمیت حضور و مشارکت حداکثری در پای صندوق های رأی، خب اینم یه نکته، میزان تاثیرگذاری رأی تک تک افراد در انتخابات مجلس، یعنی اینکه یک رأی میتواند بالاخره سرنوشت انتخابات را در یک نکته در یک شهری عوض کنه، و اینکه بخش قابل توجهی از حقوق یک فرد از طریق مشارکت. به هر حال اینهایی که بحث‌هایی هست که ما میتونیم برای اون کسی که نسبت به انتخابات آگاهی نداره و دلیل عدم شرکتش آگاه نبودنه، عرضم به خدمت شما که توضیح بدیم. شرح وضعیت حساس کشور، کشور ما الان وضعیتش خیلی وضعیت حساسی است. ما الان موقعیتمون از جهت جهانی واقعا یک موقعیت ممتاز و برتری است. شما اخیراً شنیدید سری ترین پایگاه نظامی آمریکا مورد هدف قرار گرفت. یک پایگاه که حتی اردنیا گفتن که ما خبر نداشتیم یه همچه پایگاهی، پایگاه سری بوده و تعداد قابل توجهی اونجا کشته شدن، 3 نفر اعلان کردن بنا به دلایل، و تعداد قابل توجهی اونم در یه شرایطی که پهپادهای آمریکایی اونجا در حال پرواز بودن، یک پهپاد ناشناسی با اون پهپادها بالاخره رفتن این کار انجام دادن. اینا از همون ابتدا گفتن که این کار ایرانه، ایران رو باید بزنه خیلی محکم. خب ولی چی شد نتیجه؟ نتیجه این شد که اومدن یه چند جایی از عراق را زدن، یه چند نفر شهید شدن، قضیه را تموم شدن. چرا؟ چون به هر حال اون قدرت بازدارندگی نظامی ایران را اینا متوجهند، واقعا متوجهند، و واقعا الان پی بردن که اگر بخوان عکس‌العمل نشان بدن با عکس‌العمل بسیار بسیار شدید ایران مواجه خواهند شد. شما اینو این شرایط رو مقایسه کنید با اون روزی که در روز روشن هواپیمای مسافربری ما را زدن، تعداد قابل توجهی از انسان‌های بیگناه در اون هواپیما تکه تکه شدن. خب ما الان به اینجا رسیدیم و واقعا دشمن این شرایط و این وضعیت براش قابل تحمل نیست و راهش الان از طریق اختشاشات و از طریق ایجاد ناامیدی و نارضایت مردم میدونه. اینو ما باید توضیح بدیم بالاخره اونایی که، خب حالا یه کسی مثلا ممکنه بگه آه من اصلا به اسلام هم اعتقادی ندارم، به انقلاب هم اعتقادی ندارم، به نظام هم اعتقاد. خب بالاخره تو این کشور زندگی میکنی یا نه؟ به امنیت احتیاج داری یا نه؟ به قدرت این کشور احتیاج داری یا نه؟ یا میخوای مثل سوریه بشی، مثل مثلا سودان بشی، مثل مثلا لیبی بشی؟ خب اینا شما شرایط سودان را ببینید، خب یه کشوری بوده که با ما همراه بود، یه کشوری بوده که خیلی با ما همراه بود، ولی از بس تحت فشار گذاشتن این تسلیم شد، فکر کرد که مثلا با تسلیم شدن مشکلش حل میشه. چه کارش کردن؟ تسلیم شد، بالاخره حتی نیرو فرستاد برای عربستان در ارتباط با جنگ با یمن، بعد کلی حتی کشورشو به اصطلاح تمامیت ارزش مخدوش شد، دتکه شد کشورش. نهادن چی شد؟ این آقای عمر البشیر که یه روزی با ما بود، عزت داشت، قدرت داشت، عظمت داشت، گرفتن زندانش کردن الان و کشورم به اون وضعیت افتاده. خب اینا را متاسفانه بعضی از مردم متوجه نیستن، فکر میکنن که خب مثلا با اختشاش و با درگیری و با این بحث ها بعد کشور مثلا آزاد میشند و بعد مسائل دیگر، که قطعا اینجوری نیست. عرضم به خدمت شما که شرح وضعیت حساس کشور در مواجهه با استکبار جهانی در آستانه انتخابات، تبیین نقش مشارکت حداکثری در افزایش مشروعیت و اقتدار نظام، تبیین نقش مشارکت قوی در شکل دهی به مجلس قوی، این هم نکته دیگه. اعتماد سازی اونایی که اعتماد ندارن، خب این بازم بالاخره پاسخ منطقی به سوالها و شبهاتی که منشأ بی اعتمادی است. تشریح دلایل قانونی و آزاد بودن، رقابت بودن، سالم بودن انتخابات. شما الان کشورهای اطراف پاکستان، ترکیه، نمیدونم آذربایجان، در هیچ کدام از این کشورها انتخابات مثل کشور ایران آزاد و رقابتی و سالم نیست. بررسی کنید کامل، ترکیه را بررسی کنید، آذربایجان را، پاکستان را، کشورهای مختلف. افشای دروغ‌های دشمن، چون یه بخش عظیمی از این بحث‌ها رسانه‌های بیگانه است که با تزریق دروغ، تهمت و حرف‌های غلط و ناسواب بالاخره افکار عمومی را مدیریت می‌کنند. پشت پرده عرضم به خدمات شما که اغراض منفعت طلبانه این رسانه‌های بیگانه را باید تشریح کرد، باید تبیین کرد و باید به مردم گفت که به هر حال اینا به دنبال چی هستن. مخصوصا نهادهای قانونی متولی برگزاری انتخابات، اینا وظیفه شفاف سازی، وظیفه پاسخگویی به شبهات از جمله کارهایی است که اینا باید انجام بدن. و نکته بعدی، آخرین نکته، جهاد رضایتمند سازی اونایی که ناراضی هستن. خب اینا رو میشه روندهای امید آفرین به ویژه در حوزه اقتصادی رو براشون تشریح کرد. انصافا از وقتی که این دولت اومده خیلی از مسائل اقتصادی رو داره دنبال میکنه، حتما بعضی هنوز به نتیجه نرسیده، ولی واقعا اینا دارن به صورت مبنایی و اساسی دنبال میکنن که مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم رو حل کنن. اینا رو باید به مردم گفت. آقا هم تاکید داشتن که بالاخره تبلیغات دولت ضعیفه، اون اقداماتی که در ارتباط با مسائل اقتصادی و معیشتی انجام دادن توضیح نمیدن، بیان نمیکنن. تبیین و تشریح درست ریشه مشکلات، دلایل مشکلات، اینا رو باید به مردم توضیح داد که ریشه مشکلات کجاست. در صورت امکان تلاش برای حل بخشی از مشکلات مخاطب که ناراضی است، خیلی ممکنه یه مشکل خاصی داره، اینو مثلا آدم میتونه عرضم به خدمت شما که با یه هماهنگی، با یه مثلا اقدام جهادی اینا را انجام بده. این هم یک نکته دیگر که در این ارتباط میشه انجام داد. و عرضم به خدمت شما که این فرمایش مقام معظم رهبری حسن ختام عرایز ما بشه که فرمودن همه کسانی که مخاطبانی دارند، وظیفه دارند مردم را به انتخابات دعوت کنند، علمای اعلی، اساتید دانشگاه، اساتید حوزه، صدا و سیما، مطبوعاتی ها، زبان ها، افراد در داخل خانواده، اینها همه می توانند منادی انتخابات باشند و مخاطبان خودشون را به انتخابات دعوت کنند. آن وقت انتخابات پرشوری خواهد شد. اگر مشارکت ضعیف باشد، مجلس ضعیف خواهد شد و مجلس ضعیف توانایی کامل برای رفع مشکلات را نخواهد داشت. اگر بخواهیم و اگر می‌خواهیم مشکلات برطرف بشود، باید مشارکت را بالا ببریم. این وظیفه همه ماست. این راهبرد و تدبیر مقام معظم رهبری است. امیدواریم که انشالله این امتحان بسیار سخت دیگری که مردم اینا در پیش رو دارن انشالله در 11 اسفند، از این امتحان هم سربلند و سرفراز بیرون بیایند و این بشه یک فرصتی برای اعتلا و افزایش اقتدار نظام و توانمندی نظام در مقابل دشمنان اسلام. خیلی ببخشید هر حال اگر بحثای خود پراکنده شد، سرتون رو به درد آوردیم، انشاءالله که بنده رو عفو می‌فرمایید. از صبر و حوصله و تحمل همه شما، تشکر شما صمیمانه تشکر و قدردانی میکنم و برای تشتت شما عزیزان آرزوی توفیق و سلامتی دارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
از ده ایازانه نکر امکانه و لطفیلی هستید که باخمون سمت راست مدرسه ده بوشی توفره لطفیلی هستید که باخمون سلامتی آقا امام زمان 3 دانه ازاله سلوات احسان الیا.